الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح و کفا به ربکه به ذنوب عبادهی خبیرن و صغیران. بعد از این که فرمود و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این به عنوان یک متن است. این رو با آیات بعدی شرح فرمود که چگونه ذات اقدس اله یه ملتی رو عذاب میکند. قبلا روشن شد که این ما کننا معذبین، همونطور که محققین فن اصول مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم شیخ، مثل شاگردان مرحوم آقای نائینی، مثل سیدان استاد، اینا گفتن ناظر به عذاب دنیاست و آیات دیگر هم همین رو تأیید میکنند. این ناظر به اون مسئله اصولی نیست. اگر کسی خواست تنقیح منات کند، رو استنباط عقلی دارد تنقیح منات بکند. بازگشت این تنقیح منات به اون قبح عقاب بلا بیان است که برهان عقلی مسئله است، نه دلیل نقلی. این منات حق است، عقل می فهمد که خدای سبحان هرگز چه در دنیا چه در آخرت کسی را قبل از قیام حجت عذاب نمی کند. این همون دلیل عقلی بر براءت است که از او به خوب عقاب بلا بیان بیان می شود. خب بعد از اینکه او مسئله را فرمود، راه سقوط یک ملت را هم ذکر کرد. این آیه ظاهرش این است که ما اگر خواستیم یک شهری را ویران بکنیم، این نشون میدهد که از قبل تصمیم بر ویران کردن یک منطقه بود، لکن برای هر آیه اگر خودش محکم نباشد، محکمات فراوان وجود دارد. ما باید قبلا به محکمات قرآن در این زمینه مراجعه کنیم تا اصل حاکم روشن بشود. در سایه اون اصل حاکم که از مراجعه به محکمات قرآنی به دست آمده است، این آیه را معنا کنیم. ملاحظه فرمودید این آیه رو مرحوم امینالاسلام 4 وجه برش ذکر کرده، دیگران هم برش وجوهی ذکر کردن. بین جناب فخر رازی و زمخشری شقاق عجیبی است. زمخشری ادعا میکند که آیه چیزی دیگر را میگوید. فخر رازی میگوید این آیه در نهایت ظهور است. من تعجب میکنم که چرا زمخشری بر یه معنای غیر ظاهری اصرار میکند که همه اونها هم بازگو میشه انشاءالله. اول بود مشخص بشه که ذات اقدس اله بنای او بر تعذیب چگونه است. یک ملتی را، شهری را یا روستایی را بخواهد ویران کند، رو چه معیاری است؟ اگر رو اصول قرآنی با مراجعه به محکمات اصل حاکم مشخص شد، اونگاه در معنا کردن این آیه دستمون باز است. شواهدی قبلا گذشت که هرگز ذات اقدس اله ملتی را بدعن عذاب نمی کند. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه سجادی آمده است، منن و که ابتدا، یعنی نعمتهای خدا ابتدایی است، مسبوق به استحقاق نیست، که بشر مستحق یک فضیلتی است به خدای سبحان بر اساس استحقاق اونها به اونها نعمت بدهد. این چنین نیست. نعمت را رایگان عطا میکند. ما بکن من نعمت فمن الله منن و که ابتدا، این بیان نورانی حضرت از تو صحیفه، یعنی تمام نعمتهای تو ابتدایی است، نه مسبوق به استحقاق ما. اما اگر بخواهد نعمتی را بگیرد یا عذابی را نازل بکند، این مسبوق به استحقاق است. پس هاهنا امور ثلاثه. امر اول اینه که نعمت بخشی خدا مسبوق به استحقاق نیست که شخصی مثلا عبادت کرده، عمل صالح انجام داده، استحقاق دریافت نعمتی داشت، خدا به اون نعمتی عطا کرد. نه، این چنین نیست. به بر و فاجر نعمت عطا میکند. دوم این که اگر بخواهد نعمت داده را بگیرد، مسبوق به استحقاق تنبیه است. سوم آن که بخواهد عذاب بکند، او را به هلاکت برساند، مسبوق به استحقاق بیشتر است. اولی که ما بکن من نعمت فمن الله، بر اثر فضل خداست، احسان الهی است. دومی و سومی برابر با عدل خداست. او چون محسن است منن و کبتدا، او چون عادل است هرگز نعمتی را که داد بی جهت نمی گیرد، کسی را هم بی جهت عذاب نمی کند. این اصول سگانه جز محکمات قرآن کریم است. اگر این محکمات روشن شد، حاکم دست ماست. وقتی اصل حاکم دست ما بود، ما این آیه اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا متفیها را به خوبی میتونیم معنا کنیم. بخشی از اصولی که به محکمات برمیگردد در طی بحث‌های قبل گذشت. مثلا در سوره مبارکه قصص به این آیه بر بخوریم که خدای سبحان هرگز ملتی را عذاب نمی‌کند مگر اینکه اینها ظالم باشند. آیه 59 سوره مبارکه قصص این بود: و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. این تعبیر ما کنا برای بیان سنت الهی است. یعنی سنت الهی نیست کسی را عذاب بکند مگر اتمام حجت، مگر ظلم اون مردم. در سوره مبارکه رعد هم مشابه این گذشته، انعام هم گذشت که خدای سبحان هرگز ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه اینا در اثر ظلم استحقاق داشته باشند. آیه 131 سوره مبارکه انعام این است: ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این لم یکو ما کنا، همه اینها بیانگر سنت الهی است. هرگز ملت غافل را خدا عذاب نمی کند، هرگز ملت غیر ظالم را خدا عذاب نمی کند. این در سوره مبارکه انعام بود. تو سوره مبارکه نساء مشابه این یه اصل کلی دیگری آمده که خدای سبحان بدون اتمام حجت و بدون اینکه به نصاب به استحقاق برسد، کسی را عذاب نمی کند. آیه 147 سوره مبارکه نساء این است که ما یفعل الله بعذابکم این شکرتون و آمنتون. شما اگر اهل شکر گذاری باشید، اهل ایمان باشید، خدا هرگز شما را عذاب نمی کند. چی کار دارد شما را عذاب بکند؟ و کان الله شاکرن علیما، نه تنها عذاب نمی کند بلکه بر اساس شکر ایمان شما مزید نعمت را هم در بار شما روا می دارد. در سوره مبارکه رعد فرمود اون چرا که ما به شما دادیم از شما نمیگیریم مگر اینکه خودتون برگردونید. این مضمون در دو جای قرآن کریم است. یک جا همین سوره مبارکه رعد آیه 11 است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هرگز خدای سبحان مسیر زندگی جامعه رو عوض نمی کند مگر اینکه خودشون در روحیاتشون تغییر ایجاد کنند. نعمتی که داد نمی گیرد و رو این شخص مستحق نعمت نباشد. که اون مطلب دوم این بود که انعام الهی را خدای سبحان قصد نمی کند، مربوط به استحقاق نیست، چون منن و کب تدا. این چیزی نیست که قبلا این آدم های خوبی بودن خدا به اونها نعمت داده. نه، نعمت عطایی رو فضل خداست. فرمود ما چیزی که داریم نمیگیریم مگر اینکه خود اونا پس بدن. این اصل کلیست. خب اینا یک آیه و دعایه نیست، هیچ ابهامی در این سوره قصص نیست، در سوره انعام نیست، در سوره رعد نیست، در سوره نساء نیست. اینا خیلی شفاف است که خدای سبحان هرگز به کسی ستم نمی کند، هرگز ملتی را عذاب نمی کند، هرگز نعمتی که داده از اونا نمی گیرد مگر اینکه خود اونا برگردونند. این اصول حاکم باعث می شود که انسان در تفسیر همین آیه محل بحث که اذا اردنا قریتن امرنا مترفیها دستش روشن باشد. یعنی ما وقتی که اراده می کنیم که ملتی را به عذاب برسانیم که سابقا اینها تغییر نعمت داده باشند، مسیرشون را عوض کرده باشند، شکر را به کفر نعمت، ایمان را به کفر اعتقادی و عدل را به ظلم تبدیل کرده باشند. لذا مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه بعد اینکه چهار وجه در اذا امرنا اذا اردنا نهلک قریتن ذکر میکند، امرنا مترفیها، میفرماد اقرب الوجوه الی الثواب همون اولیست. اولی اینه که اذا اردنا نهلک قریتن امرنا مترفیها به طاعه، نه امرنا هم بالفسقوا که زمخشری اصرار دارد. امرنا هم به طاعه، بین ها هم اوامر الهی است، هم برکات هست، هم امتحان است. ففسقو، اینا وقتی دستورات الهی را انجام ندادن مستحق عذابن. و اصلی که از این آیه برمی آید این است که هیچ ملتی عذاب نمی شود مگر اینکه معصیت را بر طاعت مقدم بدارد. بعد این که نعمت است، چیزی رو که در دوران پیری این عیب نیست. در سوره مبارکه یاسین فرمود من نعمرون مکس و فلخل، پیری نعمت است، ضعف نعمت است. این اگر در دوران پیری هم نشاط جوانی داشته باشد که خامندیش می شود، یعنی باید فکر رفتن باشد. نفرمود من نعمرون مکس و فلعمر، که من نعمرون اکس فی الخلق، این یه علا له الخلقی هست، یه علا له الامری هست. قول روح من امر ربی هست، اون روحانیت و معنویت و اون عقل و خرد را که نمیگیرد که، مگر اینکه کسی از خودش از دست بده. این اون چی که در سوره مبارکه یاسین آمد به عنوان موجبه کلیه است و نقص نیست. خب یه آدم پیر اگه ضعیف بشه این که نقص نیست، یعنی باید بار کمتری داشته باشه، به فکر خودش باشه، این به فکر رفتن باید باشه، نه به فکر خوردن و خوابیدن. ما وسائل خوردن و خوابیدن رو از اون میگیریم که بیدار باشه، چیز خوبی است. نفرمود من نعمهرون نکس و فل امر، که همون فل خلق. اما اون کسی که فل امرش یعنی جنبه روحش ضعیف میشه، یه نحوه عذابیه، او رو به نحوه موجبه جزئیه فرمود. فرمود و منکم من یرد الى ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعضی هستن که در دوران پیری خرف میشن، یه عذابیه. این یک کودک 90 ساله است، الان وقتی که شب یلدا شد میخواست حرف بزنه، میگه وقتی که ما جوان بودیم اینقدر میخوردیم، الان هم حرفش همینه. خب این بچه 80 ساله است، یه بچه 90 ساله است، این که عاقل نشد. و بود همون مقدار فهمی هم که داره ازش میگیریم، منكم من يرد الى ارذل الامور لكي لا يعلم من بعد علم شيء، نه همتون اینجور میشی. اما اونا که الا قلبا قد وعى القران، با قرآن بودن، با روایت بودن، اینا برو در دوران پیری هم باشه عاقل ترن، محترم ترن، اینا رو خدا هرگز نمیگیره. خب این که فرمود و ازا اردنا ان نهلک قریتن، امین الاسلام وجوه چارگانه که ذکر کرد که ملاحظه فرمودید دارد اقرب الى الصواب هم وچه اول است، امرنا محترفیها به طاعه ففسقو. زمخشری خب چون یه عالم بزرگواری است، نه تنها ادیب است، مفسر خوبی است و کتاب او هم تقریبا مورد ملاحظه خیلی از صاحب نظران بود، از زمخشری به عنوان جار الله یاد می شود، برای اینکه این دو سال و اندی در کنار کعبه اونجا مجاور شده است و این تفسیر شریف را هم اونجا نوشته. بعد از اینکه این تفسیر را نوشته، این رو در همون کنار بیت الله گذاشته که علما و صاحب نظران از جهات بلاد گوناگون برای زیارت بیت الله میان این کتاب را ببینن، اظهار نظر کنن، نقد کنن، بررسی کنن. اگه ببینید 700-800 سال یک کتاب مونده، هم برای آن است که او محققان نوشت، هم در معرض افکار خیلی از صاحب نظر. این طور نبود که فورا کتاب رو اونجا بنویسی بره تو شهرش، این کتاب نوشته اونجا گذاشته که صاحب نظران و علما بیان ببینن، نقد کنن، اشکال کنن، بررسی کنن، پاسخ بدن تا یک کتاب پخته بشه. این که میبینید الان 700-800 سال زمخشری این چنین گفته، زمخشری این چنین گفته، رو همین جهته. بعد از اینکه مرحوم امین الاسلام از کشاف زمخشری با خبر شد، ظاهرا جوامع جامعه رو نوشتن. این مجمع البیان رو که مرحوم میفرمودن از اون تفسیر بی خبر بودن. به هر تقدیر زمخشری اصرار دارد که اینجا مفعول محذوف است. اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها بالفس ففسقو. دو تا حرف داره زمخشری، یکی این ففسقو را قرینه میگیره بر محذوف، مثل این که میگوید اگر شما گفتید امر توهو فقامه، معلوم میشد که اون محذوف قیام است. امرتهو بالقیام فقامه، امرتهو بالقراءه فقرأه. اگر گفتید امرتهو فقامه یا امرتهو فقرأه، معلوم میشود که محذوف یک جا قیام است یک جا قرائت. اینجا هم که فرمود امرنا مترفیها ففسقو، یعنی امرناهم بالفس ففسقوا. این مطلب اول. دوم اینه که خدا که به فسق امر نمی کند، می فهمه چون امر خدا به فسق مستحیل است، پس معنای مجازی اراده شده و این است که با امکانات فراوانی به اینها دادیم، اینا فسقوا، نعمتهای فراوانی دادیم، بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قوم دار البوار و مانند اون. اصرار دارد که این معنا را تثبیت کند. لابد ملاحظه فرمودی سیدن استاد مرحوم علامه تو علمیدانم تلاش و کوششش این است که سخن زمخشری رو ابطال کنند. امام رازی در تفسیر میگوید که اون چرا که ما میگوییم هازا فی غایت الظهور، نه روشن است بلکه شفاف است این مسئله که اذا امرنا مترفیها به طائف فسقو، این معنا فی غایت ظهور است. اما من نمیدونم، تعجب میکنم که چرا زمخشری اصرار دارد بر اون معنا که اذا امرنا مترفیها بالفسق ففسقوا. بعد به زمخشری میگوید که خب شما این جمله رو چی رو معنا میکنید؟ اگر گفت اذا امرته فاسا امرته فاسانی، یعنی چی رو معنا میکنید؟ با فا هم که میگوید، یعنی امرتهو بالمعصیه فعصانی، یا نه اذا امرتهو فعصانی کار نداریم به این که اون مأمور به چیست، فقط جامعش که اطاعت هست منظوره. یعنی من وقتی که دستور دادم یه کار رو انجام بده اون نمی کنه. این منظور همینه. اطاعت و فسق اون مأمور به خاص نشون نمیده. اگر گفت اذا امرتوه امرتوه فاسانی، یعنی او حرف برای روش نداد. اینجا هم همینه، امرنا مترفیها ففسقو، یعنی امرنا هم به طاعه، حالا به صوم و صلات است، به عبادات است، به مسئله زکات است، به مسائل مالی است، به مسائل اخلاقی است، به مسائل اجتماعی است، در هر جا باشد. مطلب دیگه این که جریان مترفین یه وقتی به صورت امر واگیر، آفت عمومی، این طبقه پیاده نظام را هم در بر میگیره، مثل آیه محل بحث. یه وقت است نه، در یه جایی مؤمنین مشغول کار خودشونن، مترفین نعمت زده هم مشغول اون رفاه زدگی هن، اونها در مؤمنین اثر نمیگذارن، مؤمنین هم از اونها متأثر نیستن. در چنین مواردی عذاب مخصوص خود مترفین است. در اون جایی که عذاب مخصوص مترفین است، در سوره مبارکه مؤمنون در قیامت این چنین بیان می شود. آیه 64 سوره مبارکه مؤمنین این مؤمنون است که حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون، ما وقتی مترفین و منطقه را عذاب کردیم، اینا جعارشون، نالشون، فریادشون بلنده، دیگه همه را عذاب نمی کنیم. برای اینکه اون مؤمنین امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، در مترفین اثر نکرد، بعد ناچار شدن گفتن لکم دینکم ولی دین، لا حجت بین نام بینکم، لنا اعمار نام لکم اعمارکم. آخر همینه دیگه، اگر امر معروف و نهی از منکر طبقه ایمانی اثر نکرد، اونا میگن لکم دینکم ولی دین، لا حجت بین نام بینکم، لنا اعمال نام لکم اعمالکم. آخر همینه دیگه، اینا که وسیله برای جنگ و مبارزه ندارن، که امر معروف هم کردن، نهی از منکر هم کردن. در چنین فضایی مترفین معذبن. فرمود اذا اخذنا، البته مربوط معاد است، ولی دیگه غیر مترف گرفتار نیست. در در زمخشری خطاست دیگر. خب نه، قبول نکردن، اشکال کردن. نه، منظورم این که کتاب کتاب عمیقی است، یه وقت از همینطور رها شده. این میگد به این که ما محذوف رو از کجا بفهمیم چیست؟ اگر گفته شد یک کلمه محذوف است، ما باید قرینه داشته باشیم بر حذف. ایشون میگه به قرینه فسق ما میفهمیم که اون محذوف فسق است. مثل اینکه وقتی بگوید امرته فقامه، به قرینه فقامه ما میفهمیم که اون محذوف قیام است. امرته فقرأ، به قرینه قرأ میفهمیم اون محذوف قرائت است. این حرف حرف ادیبانه است، لیکن با مورد سازگار نیست. ما یه وقتی میخواهیم بر اساس مغنی و امثال مغنی قرآن رو تفسیر کنیم، یه وقتی نخیر قرآن رو با خود قرآن تفسیر کنیم. اگر بخوایم قرآن را با قرآن تفسیر کنیم، باید محکمات قرآن اول مشخص بشه. وقتی محکمات قرآن مشخص شد، اصل حاکم دست مفسر است. اصل حاکم که در دست مفسر بود، به استناد اون اصل حاکم اون آیاتی که وضعش روشن نیست روشن می شود. این اصول حاکم چراغند دیگر. لذا مرحوم امیر الاسلام 4 وجه ذکر کرده، بعد فرمود اقربها الی الثواب همین است که اذا امرنا مترفیها بالطاعه. خب در سوره مبارکه سبع اونجا وضع مترفین را مشخص کرد که اینا تنها هستند که در برابر انبیا موضع می گیرند. آیه 34 سوره مبارکه سبع این است که و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. این مترفین نعمت زده ها هستند که در برابر انبیاء الهی، اولیاء الهی یا مبلغین الهی مقاومت میکنن. این نذیر را هم قبلا ملاحظه فرمودید، بالاصال انبیاء و ائمه علیهم السلام به تبع علمای الهی مبلغان الهی هن. اینایی که ذات اقدس اله فمون لولا نفر من کل فرقت من هم طایفتون لیتفقهوا فی الدین ولیون زیرو قومهم، اینا که به عنوان انذار رفتن در شهر یا روستا، یه عده مطرف در برابر اینا بیستن، مشمول این گروه هم مشمول این آیه است. این چیه نیست که فقط مخصوص انبیا و ائمه علیهم السلام باشد. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر که بالاصاله انسان کامل معصوم علیه السلام است، به تبع شاگردان اونها، حالا یا خود انبیا و اولیاء علیهم السلام می روند یا شاگردان اونها مبلغان از طرف اونها، الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. فتحسره که یا مترف مرزش از مؤمنین جداست، مثل آیه سوره سبع، مثل آیه سوره مؤمنون و مانندو، یا نه اینا عده رو شستشوی مغزی دادن، اونا با داشتن رهبران الهی به دنبال اغنیا را افتادن، جمعا یه ملت فاسده رو تشکیل دادن. نظیر آیه محل بحث که مترفین باعث اسیان افراد متوسط به ضعیف هم می شوند، لذا قریه قریه آلوده خواهد شد. اون وقت دمرناها تدمیرا راجب کل این قریه خواهد بود. این چنین نیست که این مسئله معروف که آتش افتاد خوشتر نمی کند، نخیر خوشتر می کند. در جریان عاد اینطور بود، در جریان ثمود اینطور بود، همونجا که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام فرمود ما اون مؤمن رو نجات دادیم، همین نیل که خون شد، این دریای روان که خون شد، اگر موسوی ها، کلیمی ها، پیروان هست موسوی میخواستن آب بردارن، آب بنوشن، مصرف کنن، آب بود. فرعونی ها میخواستن بگیرن، خون بود، همین آب بود دیگر، همین دریا بود. این چنین است که آتش که افتاد خشک‌تر نکند، این آتش بشری نیست، آتش الهی که باشه کاملا خشک‌تر میکنه. در جریان آل لوط اینطور بود، در جریان عاد اینطور بود، در جریان ثمود اینطور بود، در جریان آل فرعون اینطور بود و مانند آن. خب خب بله دیگر، اگه امر و معروف نکنن بد کردن دیگر، به وظیفهشون عمل نکردن. این روایتی که بیان نورانی حضرت رو که مرحوم کلینی نقل کرد در بحث دیروز اینجا ذکر شد که حضرت فرمود اون پیرمردی که شب مشغول عبادت هست ولی هیچگاه چهرش در برابر منکرات الهی افروخته نشد و عصبانی نشد در برابر طغیان طغیانگران، اینم استحقاق عذاب دارد دیگر. بله دیگه، یعنی بله بله، همیشه این اصل هم همیشه است دیگر. این اصل اصل کلی است، اصل کلی اینه که به نفع موجب کلی، هر وقت ذات اقدس اله بخواهد ملتی را عذاب بکند بعد از آزمون است. این پیام این آیه است. این ازا یک قضیتون فی واقعه که نیست، یه اصل کلی است. هر وقت خدای سبحان بخواهد ملتی را عذاب بکند، امر میکند، آزمون میکند، دستور. چرا؟ قبل سخن از هلاکت نیست، اون اوامر الهی در برابر اون کیفر و پاداش بهشت است، امر هست اون در برابر بهشت قیامت و جهنم قیامت است، اون اصل جامعه است. اما عذابهای دنیا بعد از اینکه فرمود و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این رو میخواد شرح بده، وگرنه اون که اصل همه جایی است. خدای سبحان امری دارد، نهی دارد. ای کسی آمنه به عمل صالحا، قبلش هم فرمود من اهتدا فانما یهتدی لنفسی، من زل فانما یزل علیها. این رو قبلا فرمود، آیات دیگر هم فرمود. یه اصل جامعه همگانی است. اما این که فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، سنت خود را در ویران کردن آبادی ها و شهرها بیان کرد، او رو در شهر میدهد که کجاها را ویران میکنه، چه ملتی را ویران میکنه، این رو در شهر میدهد. خب بعد فرمود به این که یه روایتی که در کتاب شریف نهج الفصاحة از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، در اون روایت دارد که ذات اقدس اله در معاد یا در فرصتهای دیگر به پیغمبر اسم شریف حضرت را برد. مستحضری که در قرآن کریم اونقدر خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم احترام میکند که نام ایشون رو به عنوان خطاب نمیبرد. در باره انبیای دیگه یا نوح یا ابراهیم یا موسی یا عیسی اینا هست علیهم السلام، اما در باره پیغمبر هرگز دی همچه خطابی نیست. اونجا که منوط پیغمبر است یا ایها النبی یا ایها الرسول یا اوائل یا ایها المزمل یا ایها المدثر، با این کنایات، با این القاب، با این عناوین تجلیل آمیز ذکر میکنند. ولی در معراج کاملا اونجا دیگه جریان خصوصی و مشافه هست. پشت سر هم اون حدیثی که درباره معراج هست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به خدای من سبحان من چنین گفت چنین گفت چنین گفت، اونجا مکرره در مکرر دارد یا احمد یا احمد یا احمد یا احمد، این گفته می شود صلی الله علیه و سلم، این که گفته می شود الذی سمی فی السماء به احمد، همین است. اونجا سخن از یا احمد یا احمد یا احمد فراوان است. در حضور مردم خدای سبحان از پیغمبر به عنوان یا ایها النبی یا ایها الرسول با این جلال و شکوه ذکر میکند. یکی دو جا که نام مبارک حضرت هست، این به معنی خطاب نیست در قرآن کریم که اگر فرمود اون حضرت والذین آمنوا معه اشد و الکفار رحم و بینهم، اون به عنوان خطاب نیست. یا اینکه او کان ما کان ابا احد من رجالکم، اون به عنوان خطاب نیست. این دو جا هست که به عنوان خطاب نیست. اونجا هر جا که سخن از خطاب است با تجلیل و تکریم است، ولی در ارتباطات خصوصی مکرر به نام مبارک اون حضرت صدا می‌زنند. اما جریان مترفین و مترفین و مرفهین بیدرد، اینا قبل از اینکه در قیامت به اون عذاب علیم گرفتار بشون، یک، و یا قبل از اینکه در دنیا به عذاب تدمیری و سقوط همگانی گرفتار بشون، دو، تک تک اینها هم عذاب مقطعی دارن. این سه در دو جای قرآن قبلا بحث گذشت. یکی آیه 55 سوره مبارکه توبه بود که فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات دنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. فرمود این مترفین مرفهین بیدرد، این کفار، این مشرکین که وضع مالیشون خوب است اما مترفانه و مرفهانه دارن زندگی میکنن، اموال و اولادشون شما را به شگفتی وادار نکند. اینا یه وسیله عذاب است بر اینا که خدای سبحان او را با همین امور در دنیا عذاب میکند. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اینطور است. بنابراین اینا گذشته از اون عذاب قیامت که اخذنا مترفیهم، یک، و گذشته از اون عذاب عمومی که ویرانی یک منطق است، دو، عذاب مقطعی هم دارن که مخصوص خود اینهاست، به دامنگیر خود اونها خواهد شد. نه میبینید یه فرزند معتاد پیدا میشه، یه اختلاف زن شوهر پیدا میشه، یه فرد ورود در یه شرکت قاچاقی پیدا میشه که سر از زندان در بیارن، غالب اینا گرفتارن. این فیلم هایی که میرید میسازن از زندگی همین هاست. اینا که فناوری علمی ندارن، اینا رو همین پرونده ها در بیارن میسازن. غالب این فیلم هایی که میبینید این از همه این پرونده های قضایی این آلوده هاست. خب این که فرمود و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، این چنین بود و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. گاهی میفرماد به این که خدای سبحان ظلم نمی کند، خدای سبحان جهل ندارد. اینجا در این موارد است که سخن از نفی ظلم نیست، برای که آیات دیگر فراوان بود و در همین آیه هم فرمود اینا به خودشون ظلم کردن. اما خبیر بودن، بصیر بودن ناظر به این است که ما میدونیم به چه گروه امر کردیم، چه امر کردیم، میدونیم که چه گروهی خلاف کردن، چه گروهی در صدد توطئه بودن، چه گروهی افراد دیگر را شستشوی مغزی زدن، دنبال خودشون راه انداختن. و کفا بربکه به ذنوب عبادهی خبیرن بصیرا. حالا اگر مطالب دیگری مربوط به این آیه نبود انشاءالله وارد مطلع بعدی بشیم. والحمدلله رب العالمین.